شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی، عدالت اجتماعی و همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن میباشند هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خیلی سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر موافق باشید، چون هفته های پیشین به رویدادهای مهر ماه و همینطور اخبار روز و سپس به تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی در ایران بپردازیم.
حتما، بله. منم فکر کردم که به چند فقره از وقایع مهمی که در آخرین روزهای ماه مهر اتفاق افتاده در تاریخ مبارزات مردم ایران در 100 سال گذشته به اونها یه اشاره‌ای بکنیم، به اون وقایع ترتیب، و بعداً هم میریم روی مطالب اوضاع جهانی اگر خواستیم صحبت بکنیم یک چند دقیقه، و بعداً هم مثل معمول میرسیم به بررسی احزاب و سازمان‌های سیاسی در تاریخ معاصر ایران. از شبت زورتون که در روزهای آخر ماه مهر به ترتیب در 19 مهر سال 1334 ما اعلام پیوستن ایران به پیمان نظامی بغداد که بعدها به اسم پیمان سنتو معروف شد اونو داریم که در سال 1334 بوده، تقریبا 2 سال و 7 ماه بعد از کودتای 28 مرداد بود که ایران در زمان نخست وزیری حسین علا به پیمان نظامی بغداد که یک پیمان نظامی کاملا طرفدار آمریکا و از طرف آمریکایی ها و دولت انگلستان پیاده شده بود که در رابطه بوده بیشتر با جنگ سرد اون زمان، بالاخره در اون سال ایران وارد پیمان نظامی بغداد میشه. البته این پیمان نظامی بغداد 3 سال بعدش در سال 1337 به خاطر کودتای نظامی که در خود عراق اتفاق میفته و عبدالکریم قاسم که یک ناسیونالیست عرب بود و میاد سر کار، بلافاصله دولت عراق که جمهوری اعلام میکنه به در واقع به کمپ جنبش های غیر متحد و زمان میپیونده و از پیمان نظامی بغداد در واقع عقب نشینی میکنه، میکشه بیرون و پیمان نظامی بغداد از اون سال به بعد به اسم پیمان سنتو معروف میشه و دو کشور دیگه که عضو این پیمان نظامی بغداد که بعداً سنتو شد بودن، عبارت بودن از ترکیه و پاکستان که در واقع همسایه های در واقع غربی و شرق ایران محسوب میشن. در 27 مهر سال 1306 ما در تاریخ ایران قتل سید حسن مدرس رو داریم که توسط مامورین رژیم رضا شاه به قتل میرسه. مدرس مبارزات وسیعی رو اون زمان قبل از اینکه رضا خان بیاد و به پادشاهی ایران برسه علیه این امر، یعنی اینکه رضا شاه پادشاه ایران بشه، مبارزه کرده بود و بالاخره در اون سال در 27 مهر مدرس هم مثل دیگر مبارزین اون زمان که عمدتا یا در زندان بودند و یا به خارج از ایران فرار کرده بودند و یا به قتل رسیده بودند، ایشون در اون روز به قتل میرسه که ما در موقعش فکر میکنن که بیشتر و بیشتر راجع به موقعیت مدرس، نقش مدرس در تاریخ معاصر ایران به ویژه در اون سالها صحبت خواهیم کرد. 27 مهر در سال 1328 یک روز مهمی دوباره، به خاطر اینکه در اون سال، یعنی در سال 1328 تقریبا یک سال و نیم قبل از اینکه در واقع در ایران مبارزات مردم به نتیجه میرسد و اعلام ملی شدن صنعت نفت اعلام میشه، یک سال و نیم قبل از اون در 27 مهر سال 1328 اولین هسته یک سازمان بزرگی که بعدها نقش بزرگی در تاریخ مردم ایران بازی میکنه به اسم جبهه ملی ایران، در خانه دکتر محمد مصدق که ایشون اون زمان به عنوان فعال سیاسی دقیقاً یه از طرفداران خودش رو درک کرده بود به یه تحسن بزرگی علیه حکومت نظامی و خواستار انتخابات آزاد بود، اینو در خانه دکتر مصدق در واقع جمع میشن در اون روز، یعنی 27 مهر سال 1328. بله. و جبهه ملی ایران اون زمان به وجود میاد که در تاریخ بعضی وقتا چون ما بعدها جبهه ملی دوم، جبهه ملی سوم رو داشتیم، در نتیجه این جبهه ملی ایران هم بعدها اسم جبهه ملی اول، جبهه ملی ایران اول معروف میشه که بعدها میبینیم که ما جبهه ملی دوم، جبهه ملی سوم و بعدها هم بعد از خود انقلاب، یعنی در جریان انقلاب سال 1357 ما جبهه ملی ایران هم داشتیم که اونم معروف میشه از نظر تاریخی به جبهه ملی چهارم.
بله.
27 مهر دوباره خیلی مهمه، در سال 1334 یعنی دو سال و چند ماهی بعد از کودتای 28 مرداد، گروه زیادی از افسران آزادیخواه سازمان نظامی که به اکثرشون به حزب توده تعلق داشتن، حزب توده ایران، اینها بعد از کشف این سازمان نظامی و لیست بزرگی از اعضای این سازمان که به دست اون زمان رکن دو هنوز سابق به وجود نیومده بود به رهبری تیمور بختیار میفته، این سازمان یا این افسران آزادی خواه که میگیرن بلافاصله اعدام که نمیرن، بلافاصله محاکمه میکنن و بعدن گروه گروه اینها را، بخش بزرگی از این افسران آزادی خواه را تیرباران میکنن و گروه اولشون رو در 27 مهر سال 1334 در واقع تیرباران میکنن.
بله.
اون هم خودش یک عنوان بسیار بزرگیه در تاریخ مبارزاتی مردم ایران که چند ماه طول میکشه گروه گروه، ولی اولین گروهی که من تا اونجا که اطلاع دارم که اعدام میشن در 27 مهر سال 1334 بود که در واقع یکی از اون انسانهایی که معروف میشه بعدم به خاطر شاعر بودنش، کیوان، مرتضی کیوان، جزو این گروه بود که اول در 27 مهر سال 1334 اعدام میشه. در 30 مهر سال 1331 این اوج زمامداری دکتر محمد مصدق در ایرانه، مهر سال 1331 درست 30 مهره که بالاخره دولت ایران به خاطر مداخلات زیادی که دولت انگلستان در امور داخل ایران انجام میداد و از یه طرف هم ایران را در محاصره اقتصادی قرار داده بود که دولت ملی مصدق نتونه نفت و به دیگر کشورهای جهان بفروشه، بالاخره در این روز دولت ایران تصمیم میگیره که با دولت انگلستان قطع رابطه سیاسی بکنه.
بله.
و اینا را ما در وقتهای مناسب به هر تک تک این وقایع مثل وقایع بزرگ ماهای دیگر در واقع تقویم ایران به اینا هم خواهیم پرداخت.
بسیار عالی.
اگر علاقه داشته باشید بریم روی مسائل بزرگی که اخیراً در جهان اتفاق افتاده و به نظر من بزرگترین در واقع اتفاق بزرگ زلزله معروف است که به پاکستان اومد و در واقع به دو کشور پاکستان و هندوستان و عمدتاً هم در ایالت معروف کشمیر متمرکز بود و نزدیک به 25 تا میگن 3000 نفر کشته شدند و نزدیک به 1.5 میلیون تا 2 میلیون انسان به ویژه در بخش کشمیر پاکستان بی خانمان شدند و بسیار بسیار یک تراژدی بزرگ انسانی است که ما امروزه یعنی امروزها ما در واقع در اکناف جهان با این تراژدی های انسانی که ناشی میشه به اصطلاح از فضایه یا فاتحه های طبیعی ما با اونا روبرو هستیم. ما نزدیک به 1.5 ماه قبل کاترینا را داشتیم در ایالات جنوبی آمریکا، مخصوصا در لوئیزیانا، و بعدن هم طوفان معروف ریتا را داشت دوباره در ایالات لوئیزیانا و میسیسیپی و مسلما در کشورهای دیگه هم ببیشه اخیراً در همین چند روز گذشته زلزله شدید در پاکستان و در هندوستان مصادف بود با یک طوفان بزرگی در کشور گواتمالا که در واقع این طوفان بزرگ حتی از نظر تلفات و تصادماتی که مردم با اون روبرو شدن بزرگتر از در واقع صدمات و تلفاتی بود که کاترینا در شهر نیو اورلین و دیگر شهرهای میسیسیپی آمریکا و یا لوئیزیانا در آمریکا به وجود آورد.
بله.
در هر حال تمام این وقایع آقای یوسف زاده به نظر من دقیقا نشون میده که چگونه این دولت ها که عمدتاً در تجاوز نظامی به این روستاها و به این دهات چقدر زود و به سرعت در واقع اقدام می کنند و اکثر این روستاها را اگر بخواهند زود نابود می کنند، ولی همین در واقع نیروهای نظامی موقعی که همین انسانهای بیگناه در اون روستاها و در اون شهرک ها کوچکترین کمکی برای اینها خیلی خیلی مؤثر واقع میشه، ما میبینیم که عملا این ارتشی ها هیچ گونه کمکی به در واقع قربانیان این فضایه بزرگ طبیعی و تراژدی های انسانی انجام نمیدن. مثلا اگر شما توجه بکنید دولت پاکستان از یه طرف و دولت هندوستان هم از طرف دیگه عموما اینها ارتش خودشون رو شدیداً و مسلح میکنن با خرجهای زیادی که در واقع باید در خدمت رفاه مردم قرار بدن، ارتشیان خودشون رو، ارتش خودشون رو، نیروهای نظامی خودشون رو مسلح میکنن که این نیروها فقط آماده هستن با همدیگه بجنگن و دیگر رو بکشن، ولی در زمانی که این یک فاجعه بزرگی که در پاکستان اتفاق افتاد در بخش کشمیر مشخصا در شهر مظفر آباد که پایتخت ایالتی کشمیر آزاد یعنی کشمیری که متعلق به پاکستانه، این فاجعه اتفاق افتاد، این زلزله بزرگ اتفاق افتاد، ما دیدیم که همین ارتشیان به هیچ وجه نتوانستن کوچکترین کمکی به مردم خودشون در اسرع وقت انجام بدن. و
البته
اخیراً اگر شما شنیده باشید دولت جورج بوش هم اومدن در ملای عام گفتن که ما به زلزله زدگان در پاکستان کمک خواهیم کرد و این کمک 50 میلیون دلار خواهد بود.
بله.
این 50 میلیون دلاری که دولت آمریکا، دولت جورج بوش قول داده که به مردم زلزله زده و قربانیان زلزله پاکستان کمک بکنه، مقایسه بکنید فقط با کمک بزرگ نظامی که دولت جورج بوش به دولت پرویز مشرف فقط در یک سال انجام داده، از میلیون ها دلار، از بیلیون ها، یعنی از میلیاردها دلار بیشتره.
بله.
یعنی وقتی که میاد به زلزله، ما میبینیم همین دولتی که از دولت پرویز مشرف دفاع میکنه و میلیاردها دلار میذاره که دولت پاکستان مسلح بشه، رژیم پرویز مشرف مسلح بشه، به محض این که این تراژدی اتفاق افتاد، دیدیم که کوچکترین کمکی نکرد، فقط در ملایام اعلام کرد 50 میلیون دلار، که این 50 میلیون دلار در مقایسه با میلیاردها دلاری که در این 5 سال گذشته دولت آمریکا، یعنی رژیم بوش، به پرویز مشرف کمک کرده، در واقع خیلی خیلی ناچیزه. به تراژدی فقط در آمریکا اتفاق نمیفته، بلکه در اکثر کشورها مثل پاکستان و هندوستان اتفاق میفته. بفرمایید.
بله، این مسئله مهم اینه که اولا از نظر نظامی ها فرمودید که ارتشیان اینا برای ساختن و برای کمک انسانی پرورش داده نمیشن، اینا برای تخریب و کشتن آمادگی دارند، آموزش دیدن. خب معلومه که در چنین مواردی قادر نیستن کمک باشن. اینا نه که برای وصل کردن، بلکه برای فصل کردن آمدند. و خب کمک آقای جورج بوش هم در اون بحث کمک به کمک‌های نظامیش، اونم به جهت منافعشه، به خاطر نگاه انسانیش نیست که. همین نشان دهنده همین دو رقم معلومه که برای جان انسان ها چقدر ارزش قائلن و چقدر هم برای منافع خودشون ارزش قائلن.
کاملا شما اگر توجه کنید، دیگه این یک زمانی بود که مسئله فقط در کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا کشورهای جنوب اتفاق می افتاد و این برای خود مردم آمریکا و دیگر مردمان کشورهایی که توسعه یافته صنعتی سرمایه داری هستن خیلی بعید به نظر می رسید که چگونه این زریانات اتفاق می افته که یه ارتشی که خیلی مسلح در آن واحد یک بهو یک روستا را با خاک یکسان می کنن فقط به خاطر اینکه یک نفر اصطلاح تروریست یا سریکو بگیرند، اینها در مقابل این فجایع بزرگ طبیعی نمی توانند به همون مردمان اون روستا کوچکترین کمکی بکنند. فقط در واقع آموزش دیدن که در واقع این دهات و این روستاها و این شهرک ها را در آن واحد ما در جلوی چشمان خودمون در تلویزیون دیدیم که چگونه سربازان آمریکایی با کمک سربازان به اصطلاح پلیس عراقی شهر زیبایی مثل تل عفر رو در آن واحد در چند ساعت با خاک یکسان کردند. قبل از اون هم ما اطلاع داریم که 5 ماه گذشته شهر فالوجه رو که یک شهر بسیار زیبای قدیمی و فرهنگی در عراق بوده با خاک یکسان کردند. ولی در جریان مثلا گواتمالا خیلی جالبه که این مردمان روستانشین گواتمالا حتی وقتی که به اینا اومدن گفتن که ما میخواییم سربازانمون از مرکز شهر گواتمالا، پایتخت کشور گواتمالا، بیان کمک بکنن، مردم از ترس سربازان، از ترس ارتشیان که 10 سال قبل شدیداً اینها را سرکوب کرده بودن، این دهگانانو که اکثرا بومیان آمریکایی هستن،
بله،
اکثرا اعلام کردن که مبادا این سربازان شما بفرستید، چون شما این سربازان رو بفرستید نه تنها ما از اونها کمکی نمیخواییم، بلکه از ترس از اونها که 10 سال قبل اینا فرزندان ما را کشتن، ما از این بخش از گواتمالا فرار میکنیم. یعنی یه مسئله فقط جهان سومی نشده، بلکه در از میسیسیپی و از لویزیانا شروع میشه، میره به گواتمالا که یک کشور جهان سومیه در این بخش از جهان و تا میره به پاکستان و هندوستان در اون بخش از جهان، به خاطر اینکه خب کشورهای به اصطلاح جهان سومی و کشورهای جنوبی هستن،
بله،
جنوب تعلق دارن، ولی در شمال هم این ما میبینیم که اتفاق میفته. در کشور بسیار بسیار پیشرفته مثل آمریکا ما میبینیم که اینها قادرن در آن واحد یک شهر رو ویران بکنن در کشور ایباخ. 600-700 هزار مایل از آمریکا دورتر همون سربازان آمده، ولی همین سربازان آمریکایی نتونستن در عملا به کمک مردم بلادیده و فلاکت زده نیو اورلیان کوچکترین کمکی بکنن. این در مورد کشمیر هم کاملا صدقی میکنه که مردم کشمیر حالا از دو طرف هندوستان و پاکستان متوجه میشن که اینها دشمن یک دیگه نیستن، دشمن اینها یا این در واقع فضای بزرگی است که طبیعت بر سرشون میاره مثل در واقع زلزله، و یا اینکه دولت هاشون که کوچکترین کمکی بعد از اینکه زلزله هم اتفاق میفته نمیتونن به مردمان خودشون انجام بدن. ما ایرانی ها عموما فکر میکردیم که مثلا خب این در ایران اتفاق میفته، ولی خب ما میبینیم که در ایران که اتفاق میفته در سراسر جهان هم در واقع همون حرکتی رو که دولت جمهوری اسلامی در دستگیری جوانان بلا فاصله سرعت عملشون میده، ولی به محض اینکه یک زلزله به دم اومد اون سرعت عمل رو ما اصلا ندیدیم و برعکسش دیدیم، خیلی کند حرکت کردن.
بله.
این در مورد پاکستان، حتی در مورد دولت هندوستان هم ما عملا دیدیم که اونها هم کوچکترین کاری نمیتونن بکنن، ولی ارتششون آماده هست که حمله رو کنن به یک روستای پاکستانی رو در اون طرف مرز در کشمیر آزاد بمباران بکنن، یا برعکس سربازان پرویز مشرف آماده هم که برن با ارتش چند میلیونی هندوستان مبارزه بکنن بزنگن، ولی نمیتونن کوچکترین کمکی به دهات و روستاهای پاکستان که با خاک یکسان شدن به این زلزله کوچکترین کمکی در این 5-6 روز گذشته نشان ندادن. و این خیلی جالبه که این فقط این حرف ما از روزنامه دیگه در نمیاریم، بلکه هر روز جلوی چشمانمون در تلویزیون ها هست و در اینترنت هم مطالب زیاد هست از زبان خود مردم که بی خانمان شدن. ما میشنویم که این ارتشی ها چه آمریکاییشون چه ایرانیشون چه پاکستانیشون نمیتونن کمک بکنن، و واقعا جهان و جهانیان دارن وارد این مرحله جدیدی از آگاهی میشن که خیلی جالب بوده. تا یک سال دو سال گذشته این خیلی محدود بوده به کشورهای جهان سوم، در حالی که ما میبینیم امروز این اروپاییان و خود آمریکاییان هستن که خیلی خیلی آگاهی پیدا کردن به این که این ارتش اینها به قول معروف واقعا ببر کاغذیه. به محض اینکه جنگ میشه دندانهای اتمی خودشون رو نشون میدن، ولی به محض اینکه جنگی در کار نیست و دوری صلح و یک فاجعه بزرگ مثل زلزله اتفاق میفته، اینها یا طوفان بزرگ کاترینا کوچکترین کمکی نمیتونن، واقعا ببر کاغذی هستن.
بله دکتر، به همین دلیل هم هستش که اتفاقا باید در مرحله اول اینکه بشر واقعا باید بیاندیشه که چگونه میتونه در مقابل این افراد و این گونه تفکرها یک راه نوعی رو پیدا کنه تا واقعا این از این همه خشونت ها بکاهد. یک دو هم این که بیشتر این سوانح و بیشتر این آسیب ها راه و روش برخورد های درست باش هست. اگر انسان واقعا بشریت این رو درک کنه و آماده باشه، خیلی از این سوانح رو میتونه به ضایعات به حد اقل برسونه. منتها همونطور که فرمودید انسان گیر افتاده در اون چارچوبه و محدوده همان خشونت. اگر بازگشتی داشته باشه، بازگردد به یه نگاه صلح‌آمیز، میتونه که خیلی از این مسائل رو میشه به مقدار زیادی از ضایعاتش کاست.
مسلمه، درسته.
بله جناب پارسا بناب، این جهل و زادش خشونت شده یکی از بزرگترین بلایای جان بشریت. امیدواریم
عملا خودش در واقع این خشونت دیگه، حتی یعنی وقتی که در یک کشوری که حتی در جنگ هم نیستن مثل ایران، وقتی که ما درصد بیکاری رو میبینه بیداد میکنه، به قول نوم چامسکی، به قول بعضی از دانشمندان مترقی آمریکایی، اصلا احتیاجی نیست که شما برید به یک شهری بمب رو بریزید و بمبارانش بکنید فقط اونجا بگیم که شما خشونت انجام میده. امروز بیکاری، این بیکاری چه در چین باشه، چه در روسیه، چه در آمریکا، به ویژه در کشورمون ایران، این بیکاری خودش خشونته.
بله.
یعنی در واقع خشونت بدتر از اون نیست که یک انسانی که 4 تا بچه داره و تنها کارگر خونهشه ما اونو بیکارش بکنیم. بله. عملا و رسما بیکارش بکنیم و یا اینکه کار بکنه ولی 3 ماه حقوقشو ندیم.
بله.
امروز کارگران ایران شما اصلا هفته نیست که نشنوید که بخشی از کارگران یک کارخان در تبریز، در مشهد، در اصفهان، در شیراز، در کرمان، در یزد به خاطر اینکه مزدشون به عقب افتاده و منظورم از عقب افتادن 2 هفته 3 هفته نیست، در بعضی از این کارخانه ها 3 هفته 4 هفته 4 ماه 6 ماه حقوق بعضی از این کارگران به عقب میفته و شما خبرهاش رو به صورت دیگه در تو اینترنت ها و اینا شما میخونید.
بله.
این در واقع تشکل های مستقل کارگری که به هیچ حزب و سازمانی به هیچ سلاحی تعلق ندارن در داخل اون کارخانه های کوچک شهرهای بزرگ ایران کار میکنن، ولی عموما میبینید که حتی اونایی که کار میکنن اجر و مزد خودشونو به موقع دریافت نمی کنن و اعتراض می کنن، اعتصاب می کنن، حتی در بعضی از شهرها دست به شورش می زنن.
بله.
این خیلی جالبه که توجه بکنید که این امر خودش
بمبارانه
امریکایی ها وایلنسه، یعنی خشم به تمام معنی یک قهر تاریخیه، یک قهر فرهنگی نیست، یک قهر از مذهبی نیست، یک قهر یک خشونت کامل کامل سیاسیه و یک خشونت واقعا خشونتیست علیه انسانیت، علیه در واقع بشریت کارگر. این دیگه بله به قول شما به خشونت امروز به یک در واقع روند بزرگی در سراسر جهان توسط ایتا، توسط نخبگان تبدیل شده.
بله.
به خودشون شب و روز علیه خشونت صحبت میکنن، علیه خشم صحبت میکنن، علیه قهر شعار میدن، مبارزه علیه تروریسم، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه خشم و قهر، مخصوصا مبارزه علیه تروریسم، ولی در عمل خودشون با ایجاد بیکاری ها در واقع به رواج خشونت در جامعه گسترش میدن، ترویج میدن و خب بعضی از کشورها هم که به غیر از این که خب بیکاری به وجود میارن به انواع اقسام دیگر خشمها و خشونتها و قهرهای تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دست میزنن.
بله. و درد بزرگ بشر اینه که تمام اونایی که زور باورند و زورمدار اینا بر بشریت حکومت میکنن.
ما باید یک برنامه بچینیم که در آینده، منظور من ما ایرانی ها بر همبستگی با تمام رفقایی که ضرورتاً تا ایرانی هم نیستن، که این پایگاه‌های مادی و عینی و زمینی خشونت رو، یعنی خشونت زدایی بکن. فقط منتظر نشیم که یک نفر که خشمگین میشه به خاطر اینکه خانواده‌اش مورد ظلم قرار گرفته بهش اسم تروریست معروفش بکنیم و بعداً بریم عقبش که به دستگیریش بکنیم، اکثر اون محله ها و شهرها را ویران بکنیم.
بله.
به خاطر دستگیری یک انسانی که بالاخره
به سوسی اومده،
ما باید خشونت زدایی بکنیم.
کاملا درست، کاملا درست.
این یه چیزیست که خب در کنفرانس های بزرگی در سراسر جهان امروز نشینن میگن آقا فقط از قهر صحبت نکنیم، نگیم که چرا سریک های فدایی خلق همیشون دانشجو و جوان بودن، از تهیدستان شهری و فرودستان شهری تشکیل شده بودن، چرا اینا به خشونت دست دادن، چرا اینا خشونت داشتن. این ممکنه در فرهنگ مردم ایران یه مسئله باشه، نه، این خشونت پایگاه مادی داره، باید اون خشونت زدایی رو بکنیم و بعدا بیاییم بگیم که خشونت یکی از ویژگی های مثلا فرهنگ مردم ایرانی یا فرهنگ مردم یوگسلاوی یا از خصوصیت های فرهنگی مردم لاتین امریکا است. این در واقع خشونت زدایی، ما اگر خشونت زدایی بکنیم اون وقت میتونیم به خود خشمم پایان بدیم.
بله، ریشه های ریشه های به وجود آمدن این عصیان رو باید بررسی کرد و دید که این اندیشه غالب زورمدارانه چه کارهایی میکنه تا خشونت ایجاد شه و خودش هم ازش لذت میبره، چون پایداری خودش رو در همون خشونت میبینه.